اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. إن شاء الله در این طور مجلس مورد رضایت امام زمان الله حافظه قرار بده به قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، ما را از منتظران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من خودم تعالی رو شکر میکنم به خاطر توفیق شکل گیری این جلسه و حضور حقیر هم خدا رو شکر میکنم از عزیزانی که زحمت کشیدن برای تشکیل این جلسه، اساتیدی که قدم رنج فرمودن، به خصوص اساتید عزیزی که ارائه بحث فرمودن و همه این بحث هم در جای خودش بسیار خوب و مفید و انشاءالله موجب هم افزایی موجب بست موضوع میشه انشاءالله با هم افزاییم. من به اندازه که بودم در جلسه استفاده کردم، حالا چند تا نکته رو عرض میکنم. یه نکته این است که مباحث استاد ما اگر سه سطح داشته باشه، این سطح سوم و نازل نازلش بحث از استاد، موضوع محوری که پیدا کرده بود این است که چگونه میشود تمامیت عقلانیت اجتماعی رو تسلیم به وحی کرد به گونه ای که دائما در حال تکامل رشد باشه. به این حوزه عقلانیت رو به سه حوزه تقسیم می‌فرمودند: حوزه استنباط، معادله، برنامه‌ریزی. ما چگونه میتوانیم این سه حوزه رو در هم منسجم بکنیم، همونی که حضرت امام فرمودند، و تبدیل بشه به یک مجموعه به هم پیوسته در هم تنیده ذوب شده ای که تمام این تأملات و گمان گزینش پردازش هایی که در حوزه استنباط و معادله و برنامه‌ریزی شکل میگیره هم افزا بشه و رشد کنه. این احتیاج به یک ابر تئوری داره، بدون ابر تئوری ممکن نیست. این ابر تئوری هم سه لایه اگر ما بخوایم بگیم داره. یه لایه‌ش اینه که شما یک نرم افزاری میخواید که ابزار هماهنگی تفکر، اندیشه و خلاقیت در حوزه استنباط، معادله و مدل بشه. همینطوری نمیشه اینا رو هماهنگ کرد. با علم ناهماهنگ با استنباط، هر دو ناهماهنگ با اجرا، نمیشه جامعه رو اسلامی کرد. اون ابر تئوری که امکان اندیشه هماهنگ رو در حوزه استنباط، معادله و مدل با تمام وسعتی که داره فراهم میکنه، این نرم افزار که به تعبیر دیگه روش تحقیق رو، نظام روشگان تحقیق رو در این حوزه ها منسجم میکنه، ذوب میکنه در هم، این امکان اندیشه هماهنگ فراهم میکنه. این نظریه ایشون در مقابل نظریه که ما از طریق ترکیب کارشناس و فقیه با هم دیگه هماهنگی ایجاد میکنیم در برنامه ریزی، یا نه فقیه کارشناس تربیت میکنیم یا کارشناس فقیه تربیت میکنیم مثل تئوری دانشگاه امام صادق، یا نه آدم میان رشته ای تربیت میکنیم بره تولید علوم انسانی کنه مثل نظریه استاد الله مصباح که از بقیه جلوتره، با اینها کار تمام نمیشه. حالا فرض کنید آدم کارشناس فقیه درست کردید، فرض مثلا دانشگاه امام صادق توانست کارشناس ولی درست کنه، چجوری مشکل حل میکنه؟ چجوری بین فقه و کارشناسی جمع میکنه؟ این دوتا شخصیت حقوقی که شخصیت اصلی حوزه و دانشگاه چه کارش میکنه؟ چجوری درم درم تنیده میشه؟ این احتیاج به یک ابر تئوری داره که بتواند پژوهش ها رو هماهنگ کنه بر پایه یک مبنا. فلسفه شدن ایشون تا تولید زیر ساخت سه تا روش این کار رو انجام میده. بنابراین این نکته اول که ایشون دنبال ذوب کردن دانشگاه در حوزه و هر دو با دستگاه اجرا و برنامه ریزی این نیست، این سه تا دستگاه باید در هم ذوب بشن. تصاحب شدنش به اینه که شما یه تئوری هماهنگ کننده داشته باشید، هم زیر این تئوری بیاندیشن، فکر کنن، تحقیق کنن. خلاقیت انسان اینجا محل بحثه. به تعبیر از دو تا انسان به عنوان فاعل متصرف، نه به عنوان یک خدای کوچک حالا که در غرب میگن، نه به عنوان یه انسانی که فقط تحت تصرف و عرض کنم قدرت خلاقیت. این انسانی که خدا خلاق آفریده، خلاقیتش چگونه در حوزه استنباط، معادله و مدل هماهنگ میشه تا یه نظام خلاقیت و منسجم اتفاق بیفته. خروجیش استنباط، معادله و مدل هماهنگ. اینجوری نظریه های اقتصاد با فقاهت گره میخوره و هر دو با برنامه‌ریزی مدل های اجرایی برنامه‌های 5 ساله و توسعه اینا گره میخورن، از برنامه توسعه تا برنامه 1 سال. شما این نرم افزار رو نداشته باشید، این هم انسان میان رشته ای خلق کنید، مستقیم بذاری سر مسئله که موضوع دانشگاه امام صادق سامون همین رو به پیش ها. انسان میان رشته ای خلق میکنیم، میذاریم بالا سر حل مسئله، کمک میکنه ولی اون ذوب اتفاق نمیاد. میذاریم بالا سر تولید علم انسانی، باز اشکال داره. چون میخواد چه؟ حالا این آدم میان رشته ای میخواد چیکار کنه؟ چجوری میخواد علم رو اسلامی بکنه؟ بین تولید و تولید در مرحله استنباط، گمانه در مرحله استنباط، گمانه در مرحله تولید، هم چجوری میشه جمع بکنه؟ بنابراین نظریه اصلی استاد این بوده که اینو به انجام رسوندن و به تعبیر خودشون زیر ساخت سه شهر علمی رو که به صورت هماهنگ عمل میکنن تولید کردن. بعد از اون هم بحث اینه حالا این نرم افزار درست شد، نیروها انسانها رو چجوری تبدیل به یه شبکه میکنه که هم افضا بیندیشند، نه جدا. سه تا دستگاه رو شما جدا کنید، بعد خروجیش رو از طریق شورای نگهبان کنترل کنید، چیزی حل نمیشه. دستگاه متعارض با کنترل حداقلی خروجی با هم هماهنگ نمیشن. این کار شورای نگهبان از طریق مجمع تشخیص مصلحت مستعد می‌فرمودند که سیاسی حل میشه، منطقی حل نمیشه. مسئله هماهنگی منطقی اتفاق میفته. کار دومشون تولید نرم افزار شبکه بود. کار سوم بانک اطلاعاتی که همه اطلاعات اونجا به صورت یک بانک ارزش افزوده پیدا کنن، تبدیل بشه به جریان ارزش این گمانه ها و اندیشه های تولید شد. این سه تا دستگاهی است که شون زیر ساختش رو تولید کردن برای اینکه این ذوب دانشگاه در حوزه اضافه بفرمایید و در دستگاه اجرا و برنامه‌ریزی اتفاق بیفته. این سه تا عقلانیت به صورت یک عقلانیت بزرگ اجتماعی منسجم در خدمت وحی میشن. چه جوری میشنه در خدمت وحی قرار بگیرن؟ این هم افزارشون تولید کردن انصافا هم یک کرامته. اگه بخوام یک کرامت ذکر کنیم، من میگم یک کرامت. واقعا این کرامته که یه انسانی در عمر کوتاه یه چنین چیزی رو تولید کنه. یه موقع خود ایشون میگه به منم تصدیق میکنم که اونچه ایش خدا به من داده با اونچه خدا میتوان به علما در طول هزار سال گذشته داده عوض نمیکنه. چون ابزار هماهنگی حوزه های مختلف اندیشه برای تحقق اسلام، یعنی اسلام در تحقق محل بحثه دیگه. چجوری محقق میشه؟ حالا سرمایه‌ای که ایشون جا تولید کردن از جمله زیر ساختی برای تحلیل جامعه دارن خیلی فوق‌العاده است که وارد مطالعه وقتی جامعه میشه، پایگاه وحدت اجتماعی، ساختارش، کار، میزان کارآمدیش، حالا اون هم قابل مطالعه است. علی حال این به نظر من کار اصلی استاد این بوده که همیشه این خط رو ادامه دادن. از اونجایی که فلسفه دلالت رو شروع کردن در روزهای اول هفته ها تا اواخر عمر شریفشون، این روال رو ادامه دادن. همیشه هم تفاوتیشون با اندیشمندان، تفاوت جوهریشون اینه، دائما با نگاه درجه دو و درجه سه اندیشه های قبلی خودشون رو بهینه میکردن. خیلی مهمه که ها دارن تو مسیر حرکت میکنن، به هدف نزدیک میشن. آیا اون تعبدی که میگفتن جاری میشه، انحراف از تعبد اتفاق نیفته؟ همیشه اینو رصد میکردن با نگاه درجه دو. بذار دائم منطق کار خودشون رو دقیق در و تصحیح کرد، منطق کار رو.
حالا
این جدول از کنم فهرست ترسیمی مباحثشون که خودشون در واقع ترسیم میدونن، اگه ببینید گویا این هست. کار درجه دویشون نسبت به بعضی از موضوعات مبنای مضاف مثل فرض کنید سند، خواستن زیر ساخت صنعت رو مبتنی بر اندیشه خودشون ببینن میشه تولید کرد به معنی که از ارکان اقتصاد. بحث‌های پردامنه‌ای دارم این جنس دوم، یا فرض کنید بحث فرهنگ یا بحث ارتباطات نور پرداختم مفصلا بحث کردم، سعی کردم بر اساس اندیشه خودشون زیر ساخت این موضوع رو طراحی بکنن که در طراحیش هم به یه نحوی محاسبات نظری باشه، هم توجه به عینیت باشه و کارآمدی، و هم ناظر به استنباط باشه. تلاش کردن، تلاش روی ارزشمندی است. این لایه دوم کارش. لایه سوم هم مباحث اجتماعی است که به تناسب میپرداختن. مثل همین بحث ناهنجاری های بحثی است که در شرایط انتخابات در اونجایی که شکاف اجتماعی پیدا شده، تازه دوره اصلاحات شروع شده، دو سال گذشته و این شکاف اجتماعی داره ظاهر میشه، شون تحلیل کردن و سعی کردن بگن راه خروج از بحران چی. اینجاست که ایشون میفهمند به نظر من اون چه در این کتاب باز محور بحث اینه که عمدتاً شکاف اجتماعی رو از منظر علم مدرن نگاه بکنید، شکاف توسعه یافتگی و نیافتگی است. ایشون اینو حذف خط زدن، میگن تو کشور ما و آرام آرام در سطح جهان این شکاف اصلی، شکاف ادبیات انقلاب اسلامی، شکاف فرهنگی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده با تجدد هست و اینو سعی میکنن در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد توضیح بدن که چگونه این شکاف ها شکل گرفته. حالا ملاحظه فهمید دیگه لازم نیست من توضیح بدم. بعد میفهمن این چجوری تبدیل به شکاف هویتی میشه، چجوری نظام قلب برای ما هویت ایجاد کرده. اگه یه جایی این دوگانه هم ایشون سگانش میکنن که اندام فهمن ادبیات انقلاب اسلامی و فرهنگ تجدد و فرهنگی که حالا من بخوام با تعبیر هستم میگم اسلام آمریکایی. یعنی این سه تا گرایه، سه تا نگاه هست نسبت به حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد، و اینها تقریبا جامعه رو تبدیل میکنه به یک جامعه دارای هویت های متعارض. بعد میگن چجوری میشه هویت رو به انسجام رسون. راه حل ایجاد انسجام از نظر ایشون، راه حلش این نیست که ما منزوی بشیم در مقابل تمدن غرب تا هویت خودمون رو بتونیم حفظ کنیم، بلکه باید وارد مقابله ای بشیم برای اینکه منحل نشیم قدم اولش، که حالا به تعبیر استاها بخوام بگیم جهاد کبیر، که اونا طرح دارن در استحال ما باید مقاومت کنیم در مقابل استحال، مجاهده کنیم بعد از استحال برای اینکه تو درون ما حل بشه. خب پس بنابراین انزوا نیست، یک پذیرش نیست که ما هویت اونا رو قبول کنیم، کلا بشیم مدرن مثل این غربگراهای بدخیم که این حرف رو میزدن، هنوز هم بعضیشون میزنن. چارش غرب گزینی هم نیست، نخل رو بیایی سوا کنیم و بگیم اینش خوبه اونش، بعد فناوریاشو میاریم، علمشو میاریم، اخلاقشو نمیاریم، اینا که شوخی کردن با تمدن. پس من این راه غرب گزینی هم بسته است به روی ما، راه مبارزه کور و غیر هوشمند هم بسته است به روی ما، داعشی برخورد کنیم، طالبانی برخورد کنیم، اینم نمیشه. بنابراین ما نیاز به یک مواجهه تمدنی داریم، نیاز داریم که یه جوری برخورد کنیم که تمدن غرب رو هضم کنیم در جهاز حاضر. ما اسیر این تمدنیم. چه جوری میشه امیر بر این تمدن شد؟ ما با این تمدن داریم زیست میکنیم. الان دور و بر خودمون ببینیم کجای این مربوطه به تمدن غرب نیست. نابودش کنیم، مفجرش کنیم. بریم منزویشیم، بگیم مثلا بریم مثل فرض کنیم اون عزیزانی که تو اطراف طالبان رفتن توی روستایی. بپذیریمش مثل ملکم خانه و تبریزاده های گذشته و نوبین، گزینش کنیم. خطرناکترینش اینه که هم تفکر غالب حوزه است، هم تفکر غالب دانشگاه، هم تفکر غالب مسئول دستگاه اجرایی است. در گزینی این خطرناکترین نظریه است. نخل رو بیای سوای کنیم و اینجاش خوبه، اونجا کی گفته تکنولوژی بده؟ که اصلا هیچ مواجهه با غرب فرهنگی ما نداریم که با غرب فرهنگی ما هم چیکار بکنیم. راه حل پنجم، راه حل انحلاله. چون میگم ما باید استحاله کنیم مجموع تمدن غرب رو در جهاز حازمه خودمون. اینم مراحلی داره، از انقلاب سیاسی تا فرهنگی تا اقتصادی، تو سه مرحله واقع میشه که حالا حضرت آقا اینو دست دست بنگردن تو پنج دوران در تفقه ایشون، انقلاب اسلامی، نظام سازی، نرم افزار و حکمرانی، جامعه سازی، تمدن سازی. حالا ایشون در سه زاویه میگفتن ما نیاز به انقلاب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داریم. معتقد بودن انقلاب سیاسی واقع شده، الان مرحله انقلاب فرهنگی است. نرم افزار انقلاب فرهنگی میخواستن تولید کنن که کل لایه‌های فرهنگ، هم لایه تخصص بنیادی، تخصصی و عمومی رو برمی‌بره تعبد به بحث بده. در حوزه استنباط معادله و مدل کارشون بود. البته اوایل هم بحث اقتصاد جدی بود برایشون، تواخر هم گاهی بهش می‌پرداختن، ولی از دهه 60 به این وقت قطعاً از سال 60 به این وقت اصلا موضوع فرعی کارشون از بحث اقتصاد، چون دنبال نرم افزار تولید عقلانیت دینی هستن برای کل جامعه که درش استنباط هست، معادله با گستردگیش هست، مدل هم هست، اینا باید هماهنگ بشن. نمیشه اینا رو غیر هماهنگ به کار برد. حتی تا شما در یه حوزه، در بهداشت و سلامت جامعه، طب سنتی و سلولی و نمیدونم طب قاطی کنی، جامعه به هم میریزه. باید هماهنگ باشه، نمیشه شما عرصه‌های مختلفتون هماهنگ بشه. بنابراین این کتاب اولا جزء مباحث درجه 3 ایشون هست، ثانیا برای یه بحث انتخاباتی یه تحلیل شکاف‌های اجتماعی رو کردم که از دلش بشه گفتمان تبلیغات انتخاباتی استخراج بشه. نام جایگاه این بحث اینه، این کتاب در منظومه فکری ایشون و معرف منظومه فکری ایشون نیست، ولی کتاب خوبی است، ارزشمنده. ایشون میده که ایشون توی موضوع کوچک و خردی در این تراز چجوری ورود و خروج میکنن. نه ما از ایشون بیشتر نحوه ورود و خروج یاد میگیریم که چجوری باید مسئله پرداخت، خلاقیت به کار، و نظریه ایشون هم برای عبور از این به اصطلاح شکاف اجتماعی که ایجاد شده بین تجدد و فرهنگ دنیای مدرن و تمدن مبتنی بر ارز کنم ایدئولوژی مدرن و انقلاب اسلامی و اسلام آمریکایی، چجوری میشه از این بحران عبور کرد. ایشون در آغاز سازندگی دو تا هشدار بزرگ داره، یکی به عزیزان جهاد سازندگی پاییز سال 67، تازه داره سازندگی شروع میشه، میگن عزیزان من تمام توجهتون به اسلام ناب باشه، یعنی نگرانم که در دوران سازندگی اسلام آمریکایی حاکم بشه. با دو تا شاخصه، یک اسلامی که اول قدرت شرق و غرب حاکم از ذلت میشونه، دو اسلامی که طرفدار پابرهنگان و فلان، طرفدارانش همیشه از قدرت و ثروت محروم بودن، مخالفانش همیشه زورمندانه رو متحجر و نمینا بوده. بعدم میگن در دوره سازندگی اگر عزیزان من از کنم اصل نشرقی نغربی، حالا تعبیرش اینه که از صخره‌های سخت نشرقی نغربی عبور نکنیم، هیچ کاری نکردیم در دوره سازندگی ها. بعدم در سیاست هایی که برای سازندگی تو همین پاییز سیاست های دوره سازندگی رو بین کردن، اونجا هم محکم میگن، یعنی عزیزان من خشم خودتون رو نسبت به امریکای کنم و شوروی حفظ کنید تا برسیم به دوره پیروزی اسلام و مسلمین بر جهان. این میشه سیاست. برای من از امینه ما سه تا یه قرائت اسلام امریکایی داریم، اسلام طرفدار نظام سرمایه داری و طرفدار صاحبان سرمایه و قدرت، و یک مانع داریم خود تمدن غربه. این دوتا دولبه یه قیچیان از توش ترکیه در میاد، توسعه ویترینی حاشیه خلیج در میاد به من رو قبای انقلاب اسلام. انقلاب اسلام با این دوتا رقیب مواجه، اخیرا از دلش از کنم انقلابگری ترکیه و همین جولانی اینا در میاد، این اسلام امریکایی انقلابگری شبانه خواهیم سازن تو اسلام توسعه بیراست. یکی هم ادبیات توسعه است، بعد ادبیات انقلاب اسلامی پیشرفت اسلامی. این سه تاست که ما باید حلش کنیم برای عبور، میخوان این شکاف رو تحلیل کنن، بعد برای عبور در سه حوزه سیاست برای این ده هشت موضوع تطبیق میکنن. برای عبورش هم نظریهشون نظریه برخورد تمدن اسلامی، هم شکل تریه تبیر لطیفی دارن، میگن تمدن اسلامی از محیط خودش تغذیه کرده مثل موجود زنده، نه نخور لوبیایی سوا کنه، اون رو در جهاز عظیم خودش هضم میکنه. چجوری ما میتونیم کل تمدن غرب رو هضم کنیم؟ تو حوزه فرهنگ، میگن از فرهنگ بنیادی، تخصصی و عمومی یه نرم افزار میخوان، نرم افزار استحاله فرهنگ غرب در هر سلایه در فرهنگ اسلامی، این نرم افزارشون تولید کردن. و مسیرشون به از منطق انطباق رفتن به سمت این ابزار. یعنی با منطق انطباق دیگه میگن مسئله حل نمیشه، شما ابزار هماهنگی علوم میخواید، ابزار هماهنگی قبل از او اندیشه های بنیادی میخواد، منطق ها باید هماهنگ بشه، روش ها باید هم، نظام روش ها باید هماهنگ بشن، تا علوم هماهنگ بشه، تا فرهنگ هماهنگ بشه، هم از فرهنگ عرض کردم بنیادی تخصصی به استم و عمومی و هم از فرهنگ استنباط معادله بود. این ابزاری است که ایشون دنبال کردن. تو این کتابم در این سطح خواستن این شکاف اجتماعی که در دوره اصلاحات داره سر برمی‌داره توضیح بدن. آقا این شکاف، شکاف انقلاب اسلامی و تمدن غرب و لیبرال دموکراسی اسلام، تو حوزه سیاست با هم چالش دارن، اونا آزادی رو در مقابل اخلاق الهی قرار میدن، ما بعد بر اساس اخلاق الهی توسعه اختیارات رو تعریف کنیم، اونا نیرو مثلا سرمایه رو در مقابل نیروی کار قرار میدن، ما بر محور نیروی کار و کرامت انسان اقتصاد رو بسازیم. اینا راه حلای دم دستی است که ایشون مبتنی بر اون اندیشه‌شون حالا برای تحلیل شکاف اجتماعی و راه حلای اینا هم قابل تأمل و جای دقت داره، ولی اصلا درجه بحث درجه سوم ایشون هست و راه حل ایشون هم اینه برای اینکه ما بتونیم استقلال هم ایجاد کنیم، پس نه برخورد ما با تمدن غرب، باید با غرب فرهنگی و کل غرب تعیین تکلیف کنیم، نه فقط مثلا غرب سیاسی یا اخلاق، کل غرب در تعیین تکلیف کردن، نه میپذیریم نه منزوی میشیم، نه مبارزه کور میکنیم، نه گزینش میکنیم، برخورد تمدنی میکنیم. برای اینکه این اتفاق هم بیفته در حوزه فرهنگ راه حلش نیست که ما بیایم فقیه و کارشناس کنار هم بشونیم تو بانک مرکزی بعد بانکداری اسلامی درست کنیم. راه حل شورای نگهبان کافی نیست، نیست یعنیش کافی نیست، شورای نگهبان کافی نیست، راه حلش دانشگاه امام صادق بسیار خوبه، کافی نیست. السلام علیکم.